بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. در قاموس بندگی و در فرهنگ عبودیت، انسان ها اگر نگرش های خودشون رو با نگرش های بندگان حرفه‌ای خدا هماهنگ کنن، راه قرب به خداشون خیلی آسون و خیلی نزدیک میشه. امیرالمؤمنین علیه السلام اون سلسله بندگان حرفه‌ای خداست که مستقیما از کودکی به دست پیامبر خدا تربیت شد. اگر میریم پای نهج البلاغه، برای اینکه میخوایم میانبر بریم، هی نریم همه چی رو دوباره تجربه کنیم و چرخ و اختراع کنیم، بگیم آقا جان شما چجوری به این اوج رسیدی که اینقدر به خدا نزدیک شدی؟ بعضی آدما شک کردن، گفتن نعوذ بالله علی خداست، علی اللهی شدن. میشه راهو به ما یاد بدی؟ حضرت هم که خودشون دائما فرمودن سلونی قبل ان تفقدون، بیان بپرسین تا من از دست ندادین. نشستیم پای کتاب نهج البلاغه مولا علی علیه السلام تا آداب بندگی رو یاد بگیریم و به برکت آموزه‌های مولا علی علیه السلام به خدا نزدیک بشیم. یکی از مشکلات ما در مسیر بندگی خدا بزرگ شمردن غیر خداست. وقتی ما کسی رو بزرگ بشناسیم، بی خود بهش امید می‌بندیم. وقتی کسی رو بزرگ ببینیم، بی خود ازش حساب ببریم. وقتی که کسی رو بزرگ ببینیم، خودمون رو بی خود کنارش کوچیک میشماریم. در حالی که در فرهنگ بندگی، در ادب بندگی، بنده جز خدا رو نباید بزرگ ببینه. مولا علی علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه میفرمان من چند چیز به شما یاد میدم که اینقدر اینا ارزش دارن که می ارزید سوار بر مرکب بشید، دور دنیا رو بگردید تا اینا رو پیدا کنید. حالا که این زحمت هم لازم نیست بکشید، من بهتون میگم. یکی دو تاش اینه: لا یرجون احد منکم الا ربه. هیچ کدوم از شما جز به پروردگارش به احدی امید نبند. دیگه چی؟ هیچ کدام از شما جز از گناه خودش از هیچ چی نترسه. گناه یعنی چی؟ بی‌ادبی در محضر خدا، حرف گوش نکردن از خدا. حضرت بگه آخه تو چرا از دیگران میترسی؟ چرا به دیگران امید بستی؟ اینا بی‌ادبیه. روایت داریم که خدا متعال فرمود بنده من اگر به غیر من امید ببنده، او رو واگذارش میکنم به اون غیر، یعنی دیگه من بهش اعتماد نمیکنم. وقتی منو داری چرا به غیر؟ مگه هر کسی در این عالم چیزی داره از خدا نداره؟ مگه مستقل از خدا کسی علمی داره، قدرتی داره، مالی داره، جایگاهی داره؟ هیچ کس. حتی پیامبر اهل بیت هم مستقل از خدا هیچی نداره. هر چی دارن خدا بهشون داد. ما اگه میریم شفاعتمون کنن، میخوایم دست ما رو بزنن تو دست خدا، نمیخوام دست ما رو تو دست خودشون، که چون در محضر خدا آبرو دارن، ما هم با خودشون میبرن تو همین. پس مشکل خیلی از ماها تو مسیر بندگی خدا که هی در جا میزنیم، حتی متاسفانه عقب گرد میکنیم، اینه که غیر خدا رو بزرگ ببینیم. ببینید اشتباه نشه، ما در مقابل همه انسان ها جز کفار و مستکبرین تواضع میکنیم، اما این به این معنی نیست که او رو صاحب قدرتی و صاحب توانی ببینیم. نه، فقط خداست و خداست که به هر کسی بخشی از توان خودش رو افاضه کرده. اگر ما کسی رو عایق بین خودمون خدا قرار دادیم، از مسیر بندگی خارج شدیم. چی کار کنیم این اتفاق بیفته؟ بذارید اول یکم از نهج البلاغه براتون بخونم. امیرالمؤمنین در مورد اهل تقوا که ماه رمضان بهار تقواست، دست و پای شیطان و خدا بسته، با روزه نفس اماره و شهوت رو هم به شدت ضعیف کرده که این روح الهی تو بیرون بیاد از زندان، پروبال بگیره، جون بگیره. خود خدا در قرآن فرموده فلسفه روزه لعلکم تتقونه، برای اینی که شما اهل تقوا بشید. ببینید درباره اهل تقوا در خطبه 193 چه میفرمایند. میفرمایند خدا در جانشان بزرگ و هر چی غیر خداست نزد آنها کوچک مقدارند. هر چقدر خدا رو با عظمتش بشناسی، هر چیزی غیر خدا به همون میزان کوچیک میشه، و برعکس هر چقدر غفلت از عظمت خدا کنی، دیگران برات بزرگ میشه. در حکمت 289 نهج البلاغه امیرالمومنین با افسوس و حسرت یاد میکنن از برادری خدایی که از دنیا رفته. اصلا همینجوری شروع میشه حکمت 289 که کان علی اخون فی الله فی ما مزا. آخ من گذشته های برادر خدایی داشتم. خود این افسوسی که حضرت برای از دست دادن این مرد نازنین میخوره به مخاطب اینو القا میکنه که آخه مگه اون کی بوده؟ حضرت بگه کار نداشته باش، کی بوده؟ ببین چی بوده. رضا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 289 اسم اون فرد رو عمدن نگفته، با اینکه کسی که اینقدر برای حضرت عزیزه مگه میشه اسمش رو یادش رفته باشه. خنده‌دار اینه که بعضی از شارحان نهج‌الوجه رفتن کلی زور زدن ببینن این کی بوده. یکی گفته سلمان، یکی گفته ابوذر، یکی گفته عثمان ابن فلان. حضرت یعنی خودش نمیتونست اسمش رو بگه؟ این چه دوست عزیزی است که حضرت برای از دست دادنش افسوس می‌خوره ولی اسمش یادش نیست؟ بابا این کار تربیتیه، میگه چی کار به اسم طرف دارید، به رسمش توجه کنید، شما هم بیاید خصوصیاتون رو یاد بگیرید که پیش من علی محبوب بشید. بعد جالبه در توصیف این مرد اولین ویژگی که بیان میکنه این و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. چقدر عبارات شیرینه. میدونید دائما چرا پیش من و تو چشم من بزرگ بود؟ چون دائما دنیا در نظرش صغیر و کوچک، یه عل کلنگ. هر چقدر دنیا در نظرت کوچک بشه پیش خدا اولیا خدا بزرگ میشه، هر چقدر دنیا برات بزرگ شد پیش خدا اولیا خدا کوچک میشه. چرا؟ چون هر چقدر دنیا رو بزرگ دیدی خدا رو کوچک دیدی. اصلا یه عبارت ساده بهتون بگم که بتونیم بچه ها نوجوان ها رو هم به این بحث بکشیم. یعنی چی کوچک دیدن بزرگ دیدن؟ منظور از بزرگ دیدن یا کوچک دیدن چیزی همون است که تو ابتدای عرایزم گفتم. آدم وقتی یه چیزی رو صاحب عظمت میدونه بهش امید میبنده. وقتی چیزی رو صاحب عظمت میبینه ازش میترسه. خب وقتی من در کنار خدا چیزی رو با عظمت دیدم به غیر خدا امید میبندم و این دقیقاً بی‌ادبی در قاموس بندی. وقتی من کسی رو در مقابل خدا بزرگ و صاحب عظمت و مکنت و مال و قدرت و امثال این دیدم، در واقع خدا رو ندیدم، از اون ترسیدم که غیر خداست، از کت خدا ترسیدم، دیگه از خدا نترسیدم. این از چشم خدا افتادنه. ما قرار تو این جلسات یاد بگیریم چجوری بندگی کنیم که به خدا نزدیک بشیم، یعنی محبوب خدا بشیم. حضرت بفرماد برو این صفت رو در خودت ایجاد کن، مثل اهل تقوا باش، اینقدر عظمت خدا رو درک کن تا هر چی غیر خداست کوچکیش برای تو آشکار بشه. ما چیزی رو کوچیک نمی کنیم، کوچیک هست. خداوند در قرآن کریم با عباراتی، امیرالمومنین علیه السلام هم که قرآن ناطقه با عباراتی شبیه اون در نهج البلاغه، یه واقعیتی رو در قالب تمثیلی بیان می کنند. خیلی جالب. اون تمثیل اینه که اگر یه مگس بیاد یه چیزی از یه انسانی بدزد و در، خدا میگه مگس ضعیف یه چیزی دزدیده، همه آدما دنبالش کنن نمیتونن بگیرنش. ضعف طالب و المطلوب، هم انسان ضعیف هم مگس ضعیف. چقدر جالبه. انسان اگه خدا اراده نکنه بهش کمک کنه، یه دونه دونه رو که مگس چقدر مگه میتونه از ما بکشه ببره؟ چی میتونه ببره؟ یه ذره از یه خونی چیزی. یه مگس رو نمیتونه از بین ببره، نمیتونه یه مگس رو بگیره اگه خدا اراده نکنه. چقدر ضعیف. بعد حالا من به ضعیف دل ببندم؟ عزیز این قاعده رو یه بار دیگه با صراحت بگم، این لب به اعتقاد خدا اهل بیت که حتی انبیا اگر همشون جمع بشن، ائمه طاهرین هم بهشون اضافه بشن، بدون اذن و اراده خدا بخوان یه پشه خلق کنن نمیتونن. تمام 124 هزار پیغمبر جمع بشن، همه ائمه اهل بیت جمع بشن، بدون اراده و مشیت و اذن خدا بخوان پشه ای رو از بین ببرن نمیتونن. اگر کسی اینو درک کرد خیلی موحد میشه، عظمت خدا به جانش میشینه، کسی رو کوچیک نمیکنه، اما عظمت خدا رو درک میکنه. درست شد؟ یه همچین موجودی در درگاه خدا عزیز. ببینید امام علی علیه السلام سحرا نیمه شبا تو مسجد کوفه چجوری با خدا حرف میزنه، آموزش میداده، این چه حرف بی خودی ما میزنه. در تراز امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام این معرفت شایسته است. مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل و هر یرحم الجاهل الا العالم، یعنی من بدون اراده تو هیچی ندارم، جهل مطلقم، تو باید به من رحم کنی که علم داشته باشم. مولای یا مولای انت العزیز و انا الذلیل و هر یرحم الذلیل الا العزیز، عزتی ندارم اگه تو نخوای. این حقیقت بندگی عزیز من. بالاترین مقام بندگی درک دائمی فقر همه جانبه به خداست. اگر از پیامبر عزیز شنیدی که نقل شده الفقر و فخری، فقر مالی نیست، فقر مالی ذلته. نهج البلاغه از سر تا تاش پر. که یکی از عوامل خوار شدن انسان تو جامعه فقره. والمقل غریب فی بلدته، انسان تنگ دست در شهرش هم غریبه. این فخره؟ نه. الفقر و فخری یعنی افتخار من اینه. دیگران برده ابو سفیان و آمریکا و کجا، من بنده فقیر خدا. فخره؟ بله فخره دیگه. تصور کن یه جایی غلامای مختلف جمع شدن با هم دیگه حرف بزنن. کی پوز میده؟ اونی که غلام امام سجاد. یاد خوش باحالش. این غلام خونه امام سجاد. قلعه غلام ابو جهل و ابو سفیان یزید و معاویه افتخار میکنن؟ نه. غلام امام سجاد افتخار میکنه. این که تازه امام سجاده. انسان فقیر و محتاج خدا باشه افتخاره. لذا به نظر بنده این آیه قرآن مدال افتخار انسان با معرفت. ایها الناس نگران نباشید. انتم الفقراء الی الله، شما نیازمندان منید. چرا نگرانید؟ والله هو الغنی الحمید، به کسی رو انداختید که همه غنا ذاتشه. خوش به حالتون. چه مدال افتخاری بالاتر از این که ما فقیر خداییم. خب داشتم چی میگفتم؟ پیغمبر میگه من فقیرم، امام علی علیه السلام میگه انت الغنی و انا الفقیر. اما فقیر کی؟ خدا. فقیر خدا هستم یعنی من اصلا کسی رو شایسته این نمیبینم که صفت غنا به خودش انتساب بده. فقط تویی که غنی هستی. والله هو الغنی الحمید از نظر ادبی حسره. میتونست بگی والله غنی حمید. هو دیگه چیه این وسط؟ این هویی که بین مبتدا خبر میاد اصطلاحا بهش میگن ضمیر فصل، فایدهش در معنا حسره. پس معنای والله هو الغنی الحمید این نیست که خداوند غنی حمید است. نه خیر، خداوند است که فقط او غنی حمید است. اگر ما فهمیدیم در عالم کسی غنایی نداره، برای چی سراغ غیر خدا بریم؟ مگه چیزی داره؟ اگر کسی جز خدا جبروت و جباریت و عظمت نداره، برای چی از غیر خدا بترسیم؟ اگر جز خدا کسی نمیتونه اراده کنه و بشه، چرا بعد از اراده دیگران بترسیم؟ مگه حضرت ابراهیم علی نبی جناب علی علیه السلام جلو چشممون نیست؟ یه جوونو بستن گذاشتن تو منجنیق، پرتش کردن تو آتش هیمه، یک سر سوزن جلز و بلز نکرد، عجز و لابه نکرد، حتی ته دلش هم آب تکون نخورد. چرا؟ چون میدونست خدا پشت این ماجراست. هرچه آن خسرو کند شیرین بود. خدا خواست آتش شد گلستان. مگه تو میتونی بدون اذن خدا بسوزونی؟ آتش هم بنده خداست، آتش هم تحت امر خداست. اراده کرد یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، گفت چشم، سلامت و خنک باش برای ابراهیم. چشم آقا آتیشه، آتیش مگر دست خدا در رفته؟ سببیتشو خدا بهش داده، حالا ازش گرفته. همون ابراهیم علیه السلامی که تو آتیش به این عظمت میندازن گلستان میشه، حالا چاقو رو میذاره رو حلقوم بچهش نمیبره، هی تیز میکنه با تای نلبکی تیز میذاره باز نمیبره، دوباره تیز میکنه نمیبره. آخه بابا چاقوی گلوی بچه رو عصبانی میشه، میکوبتش به یه صخره سنگی، شکاف برمیداره. به تعبیر من میگه بابا تو دیگه کی هستی؟ گلوی بچه رو نمیبری، سنگ به این سفتی رو میشکافی. به اذن خدا از چاقو صدا بلند شد الخلیل و یعمرونی و الجلیل و ینهانی. ابراهیم خلیل میگه ببر، خداوند جلیل میگه نبر، من بنده تو نیستم، من بنده خدا. همون خدایی که به آتش گفت نسوزون داره به من میگه نبر، یا ما همه تحت امر خدایی. این داستانهای قرآن، این نکته های نهج البلاغه برای این که جان ما به صورت شیرین به یقین برسه. نترس از غیر خدا، نترس، به غیر خدا امید نداشته باش. ملت عزیزی که 45 سال این افتخار رو به دنیا نشون دادید، به غیر خدا امید نداشتیم، پیشرفت کردیم. هر جا به کت خدا امید داشتیم خراب شد. تو این 40 چند سال هر جا انقلابی عمل کردیم رشد کردیم. یعنی چه انقلابی؟ توحید داشتیم، رو پای خودمون وایستادیم، به خدا توکل کردیم، راه‌های میانبر علم و دانش به ما باز شد. هر جا از خدا چشم پوشیدیم، به کت خداهای پوشالی دل بستیم، خراب شد. ما چرا از هیچ چی نمیترسیم؟ چون خدا بزرگه تو چشم ما. ما تربیت شده های مکتب امام خمینی هستیم که یک سر سوزن نه زمان شاهش میترسید، نه از صدامش میترسید، نه از آمریکاش میترسید، نه از هیچ. امام فرمود منو شبونه ریختن تو قم، گرفتن ببرن تهران که تبعیدم کن. تو تاریکی تو ماشین 3-4 تا آدم مسلح، منم نشستم وسط صندلی عقب، دو طرف آدم مسلح، دیدم این سرهنگی کنار من داره پاش میلرزه، من باید بترسم، اون میترسی، دست گذاشتم پاش، گفتم پسرم نترس، من اینجا. این امام فرمود والله قسم از اول عمرم از هیچ چیز نترسیدم. خب یه ملتی تو همچین مکتبی تربیت شدن، از چی بترسن؟ اینقدر هماوردان این ملت جلو چشمشون غرق شدن و مردن و خار شدن که خودش چند جلد کتابه. پس درس امروز ما این شد، اگر میخوای خداگونه زندگی کنی، اگر میخوای خداپسندانه زندگی کنی، اگر میخوای در مسیر عرفان رشد کنی، به عظمت خدا توجه داشته باش. عظمت خدا که در نظر جلوه کرد، به همون میزان کوچکی دنیا در نظر تو روشن میشه و چیز کوچیک ارزش نداره تو بهش دل ببندی، چیز کوچیک ارزش نداره که تو ازش بترسی و حساب ببری. فقط به خدا امید ببند و فقط از گناه خودت که خدا رو ناراضی بکنه بترس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.